خب گویا مشکلی پیش اومده برای پخش آرم این برنامه. اجازه بدید که من راه‌های ارتباطی شبکه رو خدمتتون اعلام کنم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید با ما در تماس باشید. 30135 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست. همکاران بنده رو در برنامه هاشور همراهی بفرمایید.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
ارائه خدمات اجتماعی در بافت اصلی و حاشیه شهرهای مختلف در دوران کرونا و سایر مسائل روحی و روانی ناشی از این بیماری یکی از ضرورت‌های مدیریتی برای پیشگیری و مقابله با انواع بیماری‌ها یا مسائل اجتماعی است. این خدمات در مناطق حاشیه‌ای که تراکم جمعیتی بیشتری دارند از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است، چرا که فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بی‌توجهی ساکنان این مناطق به رعایت بهداشت فردی و جمعی و بسیاری عوامل مشابه باعث می‌شود امکان شیوع بیماری یا مسائل روحی و روانی از جمله خود کرونا در این مناطق بالاتر رود. سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تا چه حد توانستند برای مناطق حاشیه‌ای درست برنامه‌ریزی کنند که خطر پیشگیری از بیماری‌ها کاهش پیدا کند و دسترسی به خدمات بهبود پیدا بکند. راهکارهای مناسب ارائه خدمات اجتماعی به ساکنان مناطق حاشیه‌ای چیست؟ نبود برنامه‌ریزی‌های کلان ارائه خدمات اجتماعی تا چه حد باعث شد در دوران کرونا خدمات مناسب به ساکنان مناطق حاشیه‌ای ارائه نشود؟
لازم می‌دانم که از برادران شاغل در بهزیستی کشور به خاطر کار دشواری که بر دوش گرفته‌اند تشکر کنم. البته بهزیستی کشور میداندار این کار مهم است، اما من به همه ملت عزیزمان عرض می‌کنم که برای اینکه این کار سامان بگیرد همه باید احساس مسئولیت بکنند.
اون وقت که شما یک انسان گرفتار را کمک می کنی و اون روز که به یاری یک معلول می شتابی و اون روز که دل زن سرپرست خانواده را خوشحال می کنی، غم و اندوه را از زندگی مردم می زداید.
یکی از زیر مجموعه های سازمان بهزیستی اورژانس اجتماعی است.
اورژانس اجتماعی رو میشناسی؟
123 رو؟
بله.
یه بار خودم تماس گرفتم با این یک دو سه، یه تا اندازه مشاوره دادن، خوب بود.
تبلیغاتشون کم بوده، یارشون شناختی نداشتن.
کارش هم نمیدونم چیه، چون این اطلاع رسانی نشد.
تمام شهروندان محترم میتونن در واقع در 24 ساعت با همین خط در مسائل و مشکلاتی که دارن، از جمله بحث کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری و سالمند آزاری و یا مشاجره و اختلافاتی که خانوادگی در واقع به وجود میاد، با همین 123 ما تماس بگیرن، با تیم تخصصی که شامل مددکار اجتماعی و روانشناس هستش بلافاصله در همون محل اعزام میشن. سال 150 تا اورژانس اجتماعی در مراکز بالای 50,000 جمعیت در کل کشور افتتاح خواهد شد که سهم استان مرکزی 3 تا مرکز هست. الان در حال حاضر 5 تا مرکز داریم و 3 تا دیگه اضافه میشه: شهرستان خنداب، زرندیه و محلات.
سری زدیم به مرکز ارتباطات مردمی اورژانس اجتماعی بهزیستی.
هدف ما در زمینه‌های اختلافات خانوادگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری، از جمله حالا مشاوره‌های فردی هم داریم که در زمینه اعتیاد هست، مشاوره‌های قبل از ازدواج، مشاوره‌های کودک هست. حالا ممکن تو یه روز حتی ما 4 تا 5 داشته باشیم، ممکن تو یه روز هم نداشته باشیم.
در حین گفتگو تلفن اورژانس به صدا در اومد.
مورد کودک‌آزاری همسایه‌مون می‌خواد خدمتتون گزارش بدم. کودک 8 ساله است، پدرشم اعتیاد داره.
مأموریتی که میبایست روانشناس تیم سیار اورژانس در سریع‌ترین زمان انجام بده.
ما بیشتر مأموریتمون در خصوص کودک آزاری، همسر آزاری و اختلافات خانوادگی هستش. البته مواردی بوده که در زمینه حالا خودکشی، فردی که خودکشی رو انجام داده متاسفانه، یا اینکه اقدام به خودکشی هم داشته مراجعه کردیم.
دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چقدر با شما در ارتباط هستن و همکاری میکنن؟
هم خود مرجع قضایی، هم از معاون دادستان حالا و قاضیای کشیک و هم نیروی انتظامی همکاری رو داشتن.
و دست آخرین که
اون آموزش‌هایی رو که از سمت کارشناسای ما توی مدارس انجام میشه و یا حتی مواردی که خودشون دارن میبینن، یک کودک، یک نوجوان یا یک حتی خانم در معرض آسیبه، حتما با خط تلفن 123 فوریت اجتماعی تماس بگیرن. ما حتما پیگیر موارد میشیم.
به نام خدا. سلام، با برنامه هاشور از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قراره که ما موضوع خدمات اجتماعی و توجه به مسائل روحی روانی ناشی از کرونا را در مناطق حاشیه نشین و محروم و در واقع شهروندانی که تو این مناطق ساکن هستند بررسی بکنیم. مهمانان مختلفی داریم، از اعضای دانشگاهی و چهره‌های علمی و همچنین اعضایی که به صورت میدانی در مناطق حاشیه نشین یا نقاط دیگه شهرها مشغول به فعالیت هستند. یکی از مهمانان این برنامه ما آقای دکتر سید حسن موسوی چلک هستند که به صورت تلفنی با ایشون همراه هستیم. ایشون معتقدند در شرایط بحرانی کرونا رسالت سازمان‌ها و نهادها و در واقع گروه‌های مردمی و غیر مردمی بسیار دوچندان و بالاتر هستش و وظایف خطیر اینها دارن که باید با سرعت دنبال بشه. از ایشون می‌خوایم بپرسیم که سازماندهی این نهادها باید به چه صورتی باشه؟ آیا اون چه که امروز در جامعه اتفاق افتاده و این سازماندهی تونستن دستگاه‌های مختلف با هم تعامل مثبت و سازنده‌ای رو شکل بدن؟ بحث کاربست این نیازها رو بعد از طریق ایشون می‌خوایم بپرسیم که چجوری در جامعه بعد تعریف و تبیین بشه. آقای علی سیفور هم عضو گروه‌های جهادی که قبلا هم در این برنامه با ایشون همراه بودیم، معتقدن در شرایط فعلی باید همه سازمان‌ها و نهادها با همه توان با هم کمک بکنن و موضوع بحث کرونا در مناطق حاشیه نشین رو و مسائل ناشی از اون رو فراجناهی و به دور از گرایشات سیاسی ببینن. در ایش با ایشون هم در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. اما اجازه بدید من گفتگوم رو با آقای موسوی شروع بکنم و خدمتشون سلام عرض بکنم. آقای موسوی سلام.
برام خدا که در این نزدیکی سلام عرض میکنم آقای فیروزی، خدمت شما، همکاران ارجمند،
متشکرم،
مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، ماه مبارک رمضان رو هم تبریک.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شما موضوع در واقع خدمات اجتماعی رو تو این دورانی که ما کرونا داشتیم مناسب میبینید؟ اینکه هنوز بعد از سه ماه هم به نظر میرسه که یک برنامه مدونی شکل نگرفته برای اینکه خدمات دهی به این مناطق یک سر و سامون درستی پیدا بکنه.
ببینید آقای فیروزی، وقتی بحرانی در جامعه اتفاق میفته،
بله،
حسب گستره اون بحران، پوششش، فراوانیش، شیوه در واقع تاثیرپذیری بقیه مردم از این بحران، حالا ببینید بحرانی که داشتیم، بحران بهداشتی بود و طبیعتاً همه مردم به نوعی درگیر این موضوع بودن، طبیعتاً حسب همه این شرایط در واقع انتظاراتی که از سازمانهای مختلف برای ارائه خدمات میره متفاوته. من فکر میکنم در بحران کرونا خیلی ها غافلگیر شدن، نه فقط در عرصه خدمات اجتماعی، حتی در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی هم ما این غافلگیری رو داشتیم. این اما را خاص ایران هم نبود، تقریبا همه دنیا که درگیر این موضوع شدن با این سردرگمی در واقع مواجه شده بودن. ما با چند مرحله بکنیم این وضعیت رو. در شروع کار خیر، من فکر میکنم ما به بدترین شکل ممکن مدیریت کردیم، یعنی مردم میخواستن برن سفر، مردم همون مناطق اومدن جلوشون وایستادن، درست شد؟
بله.
یا تصمیمات متناقضی که صبح یه تصمیم گرفته میشد، بعد از ظهر یه تصمیم گرفته میشد، در شون کار من فکر میکنم با بدترین شکل ممکن مدیریت کردیم. این اصلا مدیریت بحرانی وجود نداشت. خود مدیریت بحران دچار بحران شده بود. یه بخشش ناشناخته ماندن این بحران بود، یک بخشش هم جدی نگرفتن بود، یه بخش دیگرش هم تمام تمرکز در واقع رفته بود روی کسانی که حالا شناسایی میشن به مراکز درمان میان و برنامه های پیشگیریمون ضعیف بود. اما در هر بحرانی خودتون استحضار دارید یک عده افراد احتمال بروز خطر درشون بیشتره.
بله.
در مورد سکونتگاه غیر رسمی یا مطرح آشنشین که موضوع بحث شما هم در واقع هست، مردم توی این مناطق در شرایط عادیشم حال و روز بهداشت عمومی و بهداشت فردیشون خوب نبود، حال و روز حوزه خدمات اجتماعی هم خوب نبود. یعنی سه تا مشکل مشخص رو ما توی این مناطق داشتیم: بهداشت فردی، بهداشت عمومی یا بهداشت محیط و دسترسیشون به خدمات اجتماعی. معمولا در این مناطق ما کمترین خدمات رو میدیم. دلیل این ادعای من هم حالا یه بخشش تجربه زیسته خود من توی این حوزه کاریست، بخش دیگه سندی که برای همین سکونتگاه غیر رسمی سال 93 در هیئت دولت تصویب میشه، اونجا کشور متعهد میشه که تا 1404 حد متوسط خدمات عمومی رو در این مناطق که حداقل خدمات عمومی رو دارن یا بعضی حتی زیر این حداقل هستن برسونه. پس ما این رو پذیرفتیم که خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و بهداشتی درمانی بخشی از این خدمات عمومی محسوب میشن رو ارتقا بدیم. پس ما پذیرفتیم که در واقع در شرایط عادی هم حال ما خوب نبود.
بسیار. پس
حالا که به شرط بحران رسیدیم، انتظار اینه که دسترسی مردم در این مناطق که احتمال بروز خطر درشون بیشتره، چون بهداشت فردی که مبنای پیشگیری از در واقع ابتلا به این ویروس بود ضعیف بود، طبیعتا باید کمک کرد تا این مردم توی این مناطق در واقع دسترسی به این خدمات داشته باشن. جلوتر که اومدیم آقای فیروزی یه ذره بهتر شد.
پس اجازه بدید که این بخش در واقع دوم رو، یعنی من برداشتم اینه که شما در فاز اول میفرمایید که ما یه دوچاری غافلگیری شدیم و این غافلگیری در کل کشور در واقع قابل تسری بود، هم در مناطق اصلی شهرها، هم در مناطق حاشیه‌ای شهرها و نقاط مختلف. بذاریم حالا فاز بعدی رو و تحلیلی که روش دارید رو تو مرحله بعد بشنویم. من خدمت آقای سیف‌پور هم سلام عرض می‌کنم. شما به عنوان اعضای گروه جهادی یه توضیح میفرمایید که چقدر به بحث مسائل روحی روانی و خدمات روحی روانی تو فعالیتاتون توجه داشتید و این کارها رو از کی ضرورتش رو احساس کردید و وارد این گام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
و انشالله که یک فرصتی باشه برای هم دنیامون و هم آخرتمون انشالله. در مورد بحث که فرمودید شما، ما یک کاری که انجام دادیم این بود که چون این آسیبی که اتفاق افتاده بود آسیب روحی و روانی هم بود، اول باید اون نفر و اون شخص از طریق حالا کارشناسان حوزه روانشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتن و لحاظ روحی آماده می شدن برای خدمتتون عرض کنم که اون بحرانی که اتفاق افتاده. یک صحبتی از شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی هست که می فرمایند فرصتی که در بحران ها هست در خود فرصت ها نیست. من داشتم صحبت های میهمان عزیزتون رو گوش میکردم و ایشون میفرمودن که مسئولین ما غافلگیر شدن و باعث اتفاقی که افتاد باعث غافلگیریشون شد. من همیشه برام این سوال پیش میاد که نمیدونم چرا همش مسئولین ما دارن غافلگیر میشن. بکنم حالا باید ما یه فکری، یک اندیشه کنیم که به بحران ها بگیم قبل از این اتفاق بیافته به مسئولی اطلاعی بدن. یا کنید ما یک سیستم جامعی باید داشته باشیم، شامل حالا کسایی که کسبه خرد هستن، شامل دستفروشان خیابان ها و مترو و خدمتتون عرض کنم که کسایی که پیک های موتوری هستن و امثال این کارها، یک سری اینها رو ما تونستیم توی سیستم خودمون حدوداً بین 3000 نفر از این دور افرادی که شغل‌های آسیب‌پذیر و فصلی رو داشتن
تو تهران، درسته؟
بله در تهران.
بله.
تونستیم شناسایی کنیم اینها رو و اینکه این بزرگواران دارای، حالا خدمتتون عرض کنم که باید شأنیتشون در مرحله اول حفظ بشه. ما نفری رو داشتیم در مناطق خدمتتون عرض کنم که شرق تهران که این بنده خدا در محلی زندگی میکرد که اگر میگفتیم مثلا فلان محله، من چون اسم
نیازی هم نیست
شأنیت حفظ بشه.
بله.
این بنده خدا فقط یک منزل مسکونی داشت و با توجه به بیماری که داشت از لحاظ مالی در مضیقه بود.
بله.
و نه عضو گروهی مثل کمیته امداد بهزیستی و جاهای دیگه بود.
بله.
ما تونستیم این بندگان خدا رو در سیستمی که درست کردیم که الان سیستممون بودن 17000 نفر در این سیستم عضو هستن، به این صورت هست که اومدین نفراتی که عضو کمیته با همکاری کمیته امداد و بهزیستی، نفراتی که کمیته امداد بهزیستی و این ارگان ها هستن رو جدا کنیم و این افرادی که دارای شأنیت هستن و واقعا براشون سخته حالا بیان عضو کمیته امداد بشن و این واقعا روی روحیشون تأثیر میذاره.
بسیار خوب. حالا ما در واقع تو مرحله بعد با ادامه صحبت آقای موسوی همین مسئله که گروه های مردم نهاد، در واقع شما چطور وارد این مرحله شدید، این شناسایی رو انجام دادید، حالا اینکه خواستید یه بخشی مسئولیت اجتماعیتون یا حالا یه بخشی هم بحث اعتقادیتون هست، این به جای خودش، اما اینکه چطور این سازوکار رو برای خودتون تعریف کردید شاید بیشتر محل بحثمون باشه که حتما بهش خواهیم پرداخت. اما در این لحظه ما یک مهمان تلفنی دیگر هم داریم که از شهروندانمون هستن، به برنامه‌مون تماسی داشتن، میخوان که نقطه نظراتشون رو بفرمایند. من میخوام خدمتشون هم سلام عرض بکنم، ضمن اینکه خودشون رو معرفی میفرمایند دغدغه‌شون یا نکته‌شون رو هم بشنویم. الو، خانم بزرگی هستن. خانم بزرگی سلام. خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید با این برنامه در ارتباط باشید، هم از طریق سامانه پیامکی 301035. اگر نقطه نظراتی دارید در رابطه با کلیت این برنامه یا مباحثی که میتونید تو این برنامه مطرح بشه، شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم برای این منظور اختصاص پیدا کرده. متشکرم، ارتباطمون با خانم بزرگی برقرار شد. خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم و براتون خدا قوت و شادکامی در پیش دارم.
متشکرم. همچنین برای شما خانم بزرگی، نکته‌ای داشتید اگر در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید میشنویم.
بله، ببینید بیشتر الان من دفعه قبل هم عرض کردم سالمندا به لحاظ روحی خیلی گوشه‌گیر و افسرده و نافرم، یعنی حرف شنوی دیگه ندارن از فرزندان. حالا من نمیدونم امکانات و شرایط مثلا حالا دولت به چه شکل هست، اگر بتونن یه اکیپ هایی تهیه بشه که در حداقل 15 روز یک بار یه مشاوره حضوری با اینا تو منزل داشته باشن یا اینکه حالا الان که یه مقداری پارک ها و اینا، باز من اینا رو نمیدونم تا یه حدی باید به هر حال سنجیده بشه، برنامه ریزی بشه بیه توی پارک ها یا جاهای عمومی که فضای باز بیشتری هست یه جلسات یا برنامه های شادی برای اینا در نظر بگیرم با کمک شهرداری و
خانم بزرگی. نکات خوبی هم اشاره می‌فرمایید. شما خودتون درگیر هستین با این مسئله؟
بله، من الان 2 سالمند دارم که یکیش پدر خودم، یه پرستار البته کنارش داره که همش، و یکی هم مادر همسرم هست، ایشون هر دوتاشون چون سندشون هم بالاست و ما قبلا مرتب به اینا سرکشی میکردیم، حالا الان فقط با یه تلفن داریم باهاشون صحبت میکنیم و اینا، فکر میکنن که دیگه ما اینا رو کنار گذاشتیم.
شما کجا تشریف دارید؟ کدوم شهر هستین؟
من گوهردشت هستم. از گوهردشت.
از گوهردشت تماس میگیرید. به حضور شما عرض کنم که در مناطق شما نهادهای دولتی یا سازمانهای مردمی، چه بحث سالمندان، چه بحث خدمات اجتماعی که بیشتر امروز موضوع برنامه‌مون رو این محور هست، تماسی داشتین، تجربه‌ای داشتین که شما تماسی بگیرید یا به نتیجه نرسه یا جوابی بشنوید که ناامیدتون کرده باشه؟
نه، من اصلا تماس ندارم، یعنی در جریان نبودم که حالا خدمات اجتماعی یا نهادی هست که میشه بهش مراجعه کرد و به قول معروف ازشون کمک خواست. بله. نه، من چیز ندارم، ولی خودم
خب آشنا هم نیستید با مراکز خدمات دهنده اجتماعی؟
بله بله.
آشنایتی نداری؟ آیا دکتر موسوی شما شنیدید صحبت‌های خانم بزرگی رو؟
بله، من سلام
عرض میکنم خدمت بزرگی. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو در رابطه با این تماس بشنویم. ما شهروندی که هیچ آشنایی با خدمات اجتماعی اطراف خودش، محل سکونت خودش نداره و مشکلاتش رو به تنهایی میخواد حل کنه، گاهی هم این مشکلات انقدر بزرگ میشه که سختی خودش رو بیشتر نمایان کنه.
ببینید، این مشکل اصلا به کرونا بر نمیگرده.
بله.
اینکه ما منابع اجتماعی رو کمتر از سایر منابع میشناسیم، تو خودش یک نقطه ضعفی توی جامعه هست. ما فروشگاه رو نمیدونم، کافی شاپ و پاساژ و خیلی جاها رو خوب بلدیم، اما منابع اجتماعی ارائه کننده خدمات رو نمیشناسیم. بخشش به خود سازمان‌های مختلف برمیگرده که حالا به هر دلیلی در واقع برای معرفی بهترین برنامه‌ها اقدام نکردن. ارشاد 23 که شما الان پیامکش که دو هفته قبل در واقع دریافت کردن همه مردم، اصلا 78 را افتاده، خود من مؤسسش بودم، اصلا 78 را افتاده.
بله.
مردم نمیشناسن. در مورد همین موضوع سالمندی که در واقع شهران در عزیز ما تماس گرفته بودن، همین الان یک پویشی رو بچه های انجمن علمی رفاه سالمندی در دانشگاه رو بهرسی و توانبخشی رو اندازی کردن آقای دکتر دلبری و دوستانشون. به راحتی میتونن وارد سایت انجمن علمی رفاه بشن. حالا درسته ممکن همین امکان استفاده از اینترنت رو نداشته باشن. بخش دیگه سازمان‌های ارائه کننده خدمات به حوزه سالمندان هستن، بهزیستی یا جاهای دیگه که میتونن از اینها کمک بگیرن. نشد، سامانه 1480 میتونن مشاوره تلفنی بگیرن، سامانه 43 میتونن مشاوره و راهنمایی تلفنی در واقع بگیرن. من فکر میکنم یه بخشش به خود ما برمیگرده که خیلی برای منابع اجتماعی تا زمانی که گرفتار نشدیم ارزش قائل نیستیم. نکته دوم، تو همین بحرانی که داشتیم،
بله،
ما بیشترین تبلیغات ما رو کار درمان فقط بود. یعنی این یکی از نقطه ضعف های این بخش بود. گرچه من اعتقاد دارم مسائل اجتماعی کرونا پسا کرونا بیشتر خودشون نشون خواهد داد.
بله.
یعنی محدود به این موضوع نخواهد بود. لذا من فکر میکنم همه جوری که این شهروند عزیز در واقع اشاره کردن نشون میده که ما در دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مورد نیاز متناسب با گروه هایی که نیازهای ویژه تری در واقع دارن خیلی خوب عمل نکردیم و این هم در واقع شاهد بود در این موضوعی که داریم.
بله.
چند وقت اخیر این معرفی برنامه و حتی ارائه خدمات انصافا بهتر شده و بیشتر شده. شاید من عرض کنم ما در واقع مدیریت بحران همیشه ضعیفیم، این شکلی توش نداریم، نکته که آقای سیفپور هم در واقع اشاره کردن، ولی بحران کرونا یه غافلگیری جهانی داشت. فقط ما نبودیم، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، بسیار تقریبا همه کشور دنیا درگیر این موضوع در واقع شدن. ما تا نکته که اینجا هست که خیلی جا همین سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های مردمی فعالیت میکنن، میتونن در واقع دسترسی مردم به خدمات اجتماعی رو در واقع بالا ببرن،
ما یه مشکل خیلی جدی داریم. من با عنوان کسی که هم در مجموعه دولتی مشغول کار هستم و هم مسئولیت یک انجمن صنفی علمی رو در واقع در ایران دارم، واقعیت اینه که ما مدیریت بحران ما در حوزه کرونا، چون موضوع ما الان کرونا، توان استفاده از ظرفیت‌های غیر دولتی رو نداره، توان سازماندهی و هماهنگی رو نداره و این به نظر من یکی از وجوه مشخصه نقاط ضعف مدیریت بحران تو این شرایط، با این توضیح که ما همه میدونیم دولت به تنهایی توان ارائه خدمات رو در این بحران فراگیر نداره.
خب آقای دکتر، شما تو بخش اول هم اشاره کردید، حالا من از خانم بزرگی، اگر خانم بزرگی شما سوال دیگه ای دارین؟
ممنون، متشکرم. من فقط خواستم به یه پیشنهادم بدم که اگر نهایتاً حالا من به این مراکز مراجعه نکردم، نیاز به کمک و همکاری خود وابستگان سالمندان باشه و حاضر آدم که یه هزینه های پرداخت بکنه به شرطی که اینا به لحاظ روحی روانی رویشون بالا بره، حالا یا مربوط به کرونا یا مربوط به سن نشونه یا مربوط به درگیری های دیگه که خانوادگی داره و این افسردگی ها یه مقداری کمتر بشه.
خیلی هم متشکرم از اینکه دغدغتون رو و نکاتی که داشتید رو با برنامه ما در میون گذاشتید، از اینکه با ما همراه بودید.
آقای فیروزی خان بزرگی میتونه با شماره 1480 تماس بگیره.
بله
اونجا راحتی راهنماییش میکنن که اگر نیاز به خدمات مشاوره روانشناختی هم داشته باشن، اونجا دولتی رایگان هم هست و یه شماره باید بگیره.
بله.
اونجا دیگه اگر سایر خدمات هم نیاز داشته باشه اونجا میتونه ارجاع بده و هماهنگی لازم رو انجام بده یا معرفی بکنه منابع دیگه که میتونه در واقع به این سالمند یا عزیزان دیگه در واقع کمک کنه.
بسیار هم از شما متشکرم، از خانم بزرگم تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
اما
زنده باشید. اما آقای موسوی، شما در واقع تو بخش اول یه تعریفی کردید از وضعیت و یه شوکی رو به ما در واقع معرفی کردید که بعد ما اتفاق افتاد و این رو فراگیر دونستید. در گام دوم فرمودید اوضاع بهتر شد، هم این بود رو یه مقداری باز بکنید و هم
از در گام دوم آقای روزی ما نگاه کنید، شما خود صدا سیما نگاه کنید،
بله،
از برنامه هاشو تو این چند وقت اختصاص داد به موضوع کرونا در شبکه های مختلف.
بله.
بسیار زیاد هماهنگی بین سازمان ها در واقع هرچی به جلوتر داریم میایم در قوای مختلف بهتر شد. حضور سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی با هر نیتی،
بله،
درست شد؟
بله،
پررنگ‌تر شده. ما در شروع بحران این موارد رو نداشتیم. حتی شما نگاه کنید مثلا بنیادها میان همکاری میکنن، نیروهای نظامی میان هماهنگی انجام میدن، میان زیر ساختهایی رو فراهم میکنن، بنگاه ها در قالب مسئولیت اجتماعی پای نقش میکنن، مردم به صورت داوطلبانه میرن تو حوزه درمان خدمات میدن، آذوقه تهیه میکنن، بسته بهداشتی تهیه میکنن، تجهیزات درمانی در واقع برای مرکز درمان تهیه میکنن. حتی جلوتر اومدیم این سازماندهی در واقع در جس این سازماندهی باز مردمی است، یعنی ستاد مدیریت بحران کرونا به نظر من توان سازماندهی و استفاده از این ظرفیت ها رو نداره. چند تا دلیل داره. یک، نمیشه ما یه بانک اطلاعاتی از تشکل‌ها و گروه‌های مردمی و غیر دولتی نداریم.
بله.
اگر بحران ایجاد شد،
بله،
چگونه بشه از این ظرفیت‌ها به صورت محلی و منطقه‌ای استفاده کرد؟ این یک. نکته دوم، من یه موضوع خیلی ساده رو بگم. انجمن ما پیشنهاد شده بود تعاملاتی که در واقع داشتیم، تعامل با خانواده‌هایی که به هر دلیلی عزیزانشون رو از دست دادن باگذار بکنید انجمن مددکاران اجتماعی ایران. دو ماه دنبالش داریم میگردیم، آخرش دارن دولتی اجرا میکنن. یعنی من میخوام بگم ما نه اینکه کار خوبی است، باید انجام میشه توسط هر کجای درست شد، مشکل ما اینه که ما سازمان های غیر دولتی رو باور نداریم. من تحلیل من با من کسی که 24-25 سال دارم تو این ساختار دولتی کار میکنم، جاهای مختلف بودم،